أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما. عرض سلام ادب خدمت خانمهایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم در این ضیافت الهی. توفیقی است در این شبهای مبارک محضر شریفت و آیات بینات سوره مبارکه کهف گفته می شود و الان هم در ادامه مباحث پیش گفته آیه شماره 72 و 73 و بعد از آن که انشاءالله امشب موضوع سخن خواهد بود. مطلب به اینجا رسید که اشاره کردیم در این سومین ماجرای بسیار مهم و منحصری که حضرت پروردگار در این سوره مطرح می کند که ماجرای موسی کلیم درود خدا بر او باد و معلم اوست، بدانجا رسیدیم که با همه اون ویژگی هایی که مطرح شده بود و نشانه ها، موسی به محضر معلمی که باید برسد، اون عبد و بنده دارای رحمت ویژه از سوی خداوند و به علم خاص منحصر لدنی رسیده دست یافت و محضر اون رو درک کرد و گفتگوهایی شد. شش اصل و شش نکته رو دیشب از زبان موسی و ادب موسی گفتیم که هنگامی که میخواست تقاضای خودش رو مطرح کند و اجازه بگیرد که همراهی بکند، چقدر زیبا این اصول دیده شد، گفته شد که بالاخره در وادی تعلیم و تربیت و سلوک و معرفت اینها یه اصول جدی پایداری است، از ادب تا تعیین و تشخیص هدف روشنی که رشد است. شش نکته رو گفتیم، تکرار نمی کنم. خب به دنبال اون معلم هم اون نکات خاص رو گفت. حالا باز هم اشاره می کنم که من تعبیر به معلم به کار می برم با توجه به هم خود مضمون آیه شریف است، هم سخن معصومین است که از ایشان تعبیر به عالمی کردند که موسی به محضر این عالم می رسد و از او تعلیم می گیرد. و باز هم اشاره می کنم و تأکید می کنم هیچ نام دیگری جز نام حضرت خضر در اینجا برده نشده، یعنی این سند دیگه ای نداریم که گزینه دومی و کاندید دیگری معرفی شده باشد. اگر بنا باشد سوای کلمه عالم اسمی ببریم، خب قطعا همون جناب خضر است که حالا آیا این رو به طور قطع می توانیم بگوییم یا نه، یه مقداری تأملات داره، اما تنها گزینه منحصر به لحاظ تعیین اسم ایشان است. خب ایشان هم گفت که بالاخره مطالب خودش رو گفت و آنچه را که لازم است واقع گرایانه به کسی که میخواهد همراهی رو بکند سختی مسیر رو گفت. آیا توان این رو داری؟ نداری؟ که دیگه اینها رو گفتیم، اجازه تکرار نکنیم که به ناس دیگه انشاءالله اگر توفیقی باشه امشب و با حول و قوه الهی فردا شب این ماجرا رو تمام کنیم، برسونیم به آیه 83 که ویسالونک عن ذی القرنین، بمونه برای انشاءالله مباحث هفتگی خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر از اینجا پیگیری کردیم که فانطلقا، اشاره کردیم انطلاق به معنای از ذهب و المش، را افتادند اینها بدون معطلی. فا که اومد نشانه سرعت بدون درنگ، یعنی در وادی تعلیم و تربیت و سلوک نمی شود دقیقه ای رو عزیزان از دست داد که خسران است، لذا وقت تنگ است و اعمال بسیار. دیگه راه افتادند این دو، هر دو هم راه افتادند، سومی هم نبود دیگه جایی برای یوشع ابن نون و اون جوان مرد و فتا و وصی موسی اینجا نیست، این دیگه کلاس اون نیست، لذا این دو راه افتاد و وارد کشتی شد. خواندیم و هنگامی که وارد کشتی شد یه مرتبه فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، خرق به معنای ثقب، به معنای حفره ایجاد کردن، سوراخی ایجاد کردن، یا حفره یه سوراخی در این کشتی این جناب خضر و این معلم ایجاد کرد. خب حالا عرض کردم به مجرد این که این اتفاق افتاد، قال اخرخت ها لتغرق عهد ها لقد جئت شیئا امرا، حضرت موسی لب باز کرد، گفت که آیا این کشتی رو سوراخ کردی؟ لتغرق اهلها، که نتیجهش این میشه که شما غرق میکنی اهل این کشتی رو با این کار، ممکنه این اتفاق بیفتد. یا اینکه فاعل لتغرق رو خود سفینه بدانیم، که نتیجه این میشه کشتی اهلش رو غرق میکنه با این سوراخی که ایجاد شد. لقد جئت شیئا امرا، یه کار امر العظیم المفزع، یه کار سنگین ناروایی انجام شد. این چه کاری بود انجام شد؟ خب این نکته رو جناب موسی گفت. بدیهیست که سخنی که موسی میگوید در حقیقت جنبه این دارد که این چه اتفاقی بود است، این چیز چه کاری بود. توضیح دادم دیشب، سریع عرض میکنم که مطلب روشن و تکمیل باشه خدمت دوستان عزیز. استعذار دارید، در ادیان الهی مبنا شریعت و دین تمام ظواهر اعمال انسان ها و رفتارهای انسان هاست. اونچه که در ظاهر از انسان ها میبینیم ملاک است و قوانین شرعی هم مبتنی بر ظواهر رفتار و اعمال انسان هاست در دنیا. بالاترین مسئله ای که از مناسب جدی پیامبران الهی و اولیاء الهی است، بحث داوری به حکم و قضاوت بین انسان هاست. یا داوود، جناب داوود، ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم، فحکم بین الناس بالحق، تو باید بین مردم به حق داوری و حکم کنی. این از مناسب پیامبران الهی است. نبی مکرم اسلام میفرماید انما اقضی بینکم، من پیامبر بین شما داوری میکنم، اما با چه چیزی داوری میکنم؟ انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من در اختلاف هایی که شما دارید و پیش من میایید حکم میکنم، داوری میکنم، اما بر اساس سوگند ها و قسم هایی که میخورید و ادله و بیناتی که میارید برا من. من بر اساس سوگند خود شما و بر اساس ادله و بیانیه که میارید داوری و حکم میکنم به عنوان داور و قاضی بین شما، یه حاکم بین شما، نه بر اساس اون که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، نه بر اساس اون معراجی که رفتم، نه بر اساس اون چه که خداوند سبحان که عالم غیب است عیب خودش رو آشکار نمی کند الا لمن ارتضا، مگر برای رسولانی من رسول، از رسولانی که میپسندد که سرامت اونها پیامبر اسلام است، پیامبری که نشسته است بر بالای منبر مسجد مدینه میگوید الان در کجا در این غزوه دست راست جعفر ابن ابی طالب رو قطع کردن، عشق میریزد. چند دقیقه بعد میگه الان دست چپ جعفر رو قطع کردن، عشق میریزد پیامبر. بعد میگوید خدا دو بال به او میدهد، یعنی دو امکان قدرت در او به او میدهد در بهشت که طیران میکند و او جعفر طیار است. چنین مقامی رو، خب پیامبری که این قیوب رو خدا برای او باز کرده است، خب مشکلی نداره که با چهره واقعی انسان‌ها بینشون قضاوت و داوری کند. فرمود خیر، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. بنابراین شرایع الهی و پیامبران صاحب شریعت اینند، من جمله موسی. خب بر اساس قواعد الهی، اجازه بدید این هم کاملتر بگم که برای سه نکته کاملا جاری است. یه وقتی در سوره مبارکه نور گفتم این بحث رو مفصل، که ما یه عنوانی داریم به نام المقاصد الخمسه، بحث میشه که پیامبران الهی برای چی مبعوث شدن، برای پنج هدف. یک، برای حفظ دین مردم، حافظان دین و بالاخره مسیر الالله و دین بودن. دو، حفظ عقول و عقلها و اندیشه های مردم، اگر دقیق تر بگیم حفظ جان و وجود مردم. سوم، حفظ عقول مردم. چهارم، حفظ اموال جامعه خصوصی و عمومی اون. پنجم، حفظ ارض، ناموس، آبرو. این پنج تا هدف پیامبران الهی است. یعنی تمام پیامبران در این پنج هدف مشترک، و این رو میگیم المقاصد الخمسه. بسیار بحث جدی و عالی و نابی است. یعنی چی رو شما میبینید که تو این پنج تا نباشه که سمت و هدف پیامبران الهی بوده است؟ خب اینجا بحث مال مردم است، تصرف شده در مال یه انسانی و این سوراخ شده این کشتی. پیامبری که صاحب شریعت است و حافظ این به اصطلاح اموال مردمه، لذا باید لب باز کند و بگه اعتراض خودشو، حالا اعتراض یا سوالشو مطرح کنه و بگه آقا چرا؟ دیشب عرض کردم دو قانون اینجا داریم، یکی لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، کسی نمیتونه در مال کسی تصرف کند مگر به اذن مالک آن. دوم قاعده تلف است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضمان داره نسبت به اون صاحب مال، باید این تاوانش رو بده. بنابراین جناب موسی بر اساس اون چه وظیفه موسوی اوست و نبوت او و شریعت اوست لب باز کرد و سخنش رو گفت، مطلب رو مطرح کرد. خب به مجرد این که این رو گفت، قال، این بزرگوار گفت، علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، مگر من نگفتم که شما نمیتوانی با من صبوری کنی در این مسیر؟ من که گفتم به شما. خب ایشان چرا این حرف داره میزنه؟ خب بله، چون از اول گفت که بالاخره با من باید همراهی کنی، نیاز به صبر جدی دارد و تو احاطه نداری، به دلیلی که تو نمیدونی چرا من این کار رو میکنم، اون تسلط رو نداری، لزوم استقامت هم نمی کنی، صبوری هم نمی کنی، و مگو تا من خود برای تو سخن بگویم و راز مطلب رو باز کنم. و ایشان هم داره طبق اون نکاتی که از اول با موسی گفت صحبت میکنه و حرفش رو میگه، یعنی هم جناب موسی به وظیفه عمل کرد درست و باید میگفت، لب باز کرد. اگر موسی لب باز نمیکرد خلاف شریعتش عمل کرده بود، باید میگفت. این معلم بزرگوار هم که به لحاظ شریعت قطعا تابع شریعت موسی است، این معلم یعنی از پیروان موسی است خود این استاد، اما تو این حوزه ای که میخواد به موسی آموزش بده، راهی رو، تسلطی رو، علمی رو جسته است از سوی خداوند و به او عنایت شده، که فعلا موسی در اون وادی نیست، که در آینده انشاءالله فردا شب میخونیم این نکات چیست و کدام است. خب ایشان هم بر اساس اون قواعد و اصولی که در کار خودش هست و اون سیر باطنی که با آن سوی حقایق آفرین سر و کار دارد، حرف خودش رو میزند که آقا اینجا با من صبوری نکردی. به مجرد این جمله رو گفت، قال لا تآخذنی به ما نسیتو، موسی متوجه شد که نباید میگفت و عجله کرد در اینجا، مثلا به لحاظ این از منظر این معلم، قال لا تآخذنی، آقای معلم، جناب استاد، ما را مؤاخذه نکنید، لا تآخذنی، ما را مورد بازخواست قرار ندهید، به ما نسیتو، به خاطر اینکه من فراموش کردم مطلب شما را، ولا ترهقنی من امری اسرا. حالا من این قسمت رو بگم، به ما نسیتو، باز ممکنه الان تو ذهن دوستان میاد که وقتی میگیم که منو مؤاخذه نکن به خاطر اون چه فراموش کردم، بعد میگید آقا موسی کلیم و پیامبر خدا و فراموشی، این که نمیشه، در کار پیامبران که نباید فراموشی باشه، و اینها نسیان در مورد این پیامبران الهی اگر باشه، که ما چه اعتمادی داریم که چیزهایی رو گفتن چیزهایی رو فراموش کردن، امرشو گفتن نهیشو فراموش کردن، شاید اینطوری باشه. توضیح دادم خدمت دوستان که نسیان دو معنا دارد، یه معنای نسیان یعنی فراموشی، یه معنای نسیان یعنی چی در لغت عرب؟ به معنای ترک، کما که در مورد خداوند سبحان اون معنای اول وجود نداره، ما کان ربک نسیا، خداوند که نسیان نداره، فراموشکار نیست. اما معنای دوم وجود داره، نسوا الله فنسیهم، اینها خدا رو فراموش کردند، خدا هم اونها رو فراموش کرد، خدا که فراموشی ندارد. معنای دوم یعنی چی؟ یعنی ترک، یعنی خدا رهاشون کرد. و کذلک الیوم تنسا، امروز رها شده و به خود واگذار شده اید. پس معنای دوم نسیان ترک است. در اینجا این معنا اگر باشد خیلی راحت، قال الله تآخذنی به ما نسیتو، آقا این که من رها کردم اون گفته شما رو و لب باز کردم اعتراض کردم، سخت نگیرید به من، لا تآخذنی، منو بازخواست نکنید در این جهت. خب این خیلی راحت است، اما اگه اصرار داشته باشیم که این معنا رو حتما نسیان بدانیم، اینو توجه داشته باشید، ما دو نسیان داریم، یه فراموشی داریم که بازتاب و پیامد اون منفی است، تکلیفی، وظیفه‌ای، حکمی، یه قاعده، یه چیز اساسی رو انسان فراموش میکند، بعد خسارتهاش دامن آدمی رو میگیرد. اما یه نسیانی داریم که این موهبت خداست، پیامد مثبت به دنبال اون میاد و بسیار هم خوب است، موجب میشه که انسان به وظیفه عمل میکنه با نشاط، با سلامتی. اگر عامیانه و عرفی و سادش رو عرض کنم، تصور بفرمودی انسانی عزیزترین کس خودش رو میگذاره تو قبر، میره پایین تو قبر، این توانو داره میده تو قبر، کفن رو باز میکنه، این صورت رو میگذاره خاک، میده زیر گونه این عزیز خودش رو به خدا میسپارد، آداب رو رعایت میکنه، شونه رو میگذاره، تلقینم میگه، بعد میاد بالا. شما تصور کنید این تجربه و این لحظه همیشه در ذهن انسان باشه و فراموش نشه. این فرد میتونه زندگی کنه من بعد؟ این میتونه به فعالیتاش بپردازد؟ این میتونه نشاط داشته باشه تو زندگی و به خیلی از مسائلش بپردازه؟ خب نه، دچار درگیری های ذهنی میشه دیگه، بالاخره در اون حالت اگر بماند. اما لطف الهی است که نسیان میاد، انسان فراموش میکنه، سبک میشه بار این مسائل و به زندگی میپردازد و گفت زندگی جاری است. توجه فرمودید؟ پس ما یه نسیان‌های اینطوری داریم، یه غم‌ها و یه مشکلات، یه مصائب و شدائد زندگی به برکت نسیان و فراموشی برای انسان آرام میشه، نرم میشه و انسان میتونه به تلاش و فعالیت خودش ادامه بده. بنابراین نسیان، فراموشی یه جاهایی عوارض منفی و پیامدهای ناپسندی دارد، یه جاهایی نه، مبارک است و موهبت است از سوی خداوند سبحان. پس این مشکلی نیست. این معنای دوم هم اگر بگیریم برای پیامبران الهی، برای جناب موسی ایرادی ایجاد نمی‌کنه. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. من معنای اول رو عرض می‌کنم. اینی که من رها کردم، ترک کردم این گفته‌ای بین من و تو را، منو مؤاخذه نکن. ولا ترهقنی من امر اسرا. ترهقنی از ماده رهق، لهق و غشیه، به معنای پوشاندن، فرا گرفتن. این رو به این نوجوانان عزیزی که کم کم صورتشون داره پوشیده میشه و یه مقداری در اومده این موهای روی گونه هاشون، اینها میگن سبیون مراهق. سبیون مراهق یعنی نوجوانی که صورتش پوشیده شده. این کلمه رو مراهق، رهقه رو به کار میبرن. ولا ترهقنی من امری اسرا. لفظ رو که معنای اولی بکنیم، یعنی بر من عسر و دشواری را غالب مکن، نپوشان، چیره نکن. یعنی بر من آقای معلم در این مسئله سخت نگیر. کنایه از این معنا میشه، بسیار ادیبانه و زیبا با اون ویژگی های قرآن گفته میشه مطلب. خب گفت آقا پس منو مؤاخذه نکن، اگر من الان اینجا رها کردم اون شرطی گفتی چیزی نگو و گفتم و بر من دشوار مگیر. این هم یه نکته عجیبی است که در این وادی نگذریم و استفاده کنیم. در وادی تعلیم و تربیت یه اصلی داریم که این اصل هم باید حاکم باشه عزیزان، که این اصل از اصولی ترین زیربناهای شرع مقدس اسلام است و اون نیست مگر اصل سماحت، تسامح. تسامح و تساهل، نه به معنای تلرانس غربی، نه، تساهل ادامه همون تسامحه، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. می فرماید بعثت علی شریعت سهلت سمحه. من مبعوث شدم بر یه دینی که درش سماحت و سهولت وجود داره، آسانی وجود داره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نمیخواد شما تو دینداری دچار فشارها و انسدادهایی باشید که زندگی فلج بشه، نه، بناست در سیر زندگی جریان دین شما باشد و در جای جای و هر جای زندگی با دین زیست کنید، اما به گونه ای که عملی و اجرایی باشد، نه اینکه به یه انسدادی برخورد بکنید. یه سهولت، یه نرمشی در دین وجود داره، چه در قانونگذاری دین، میبینید در قواعد و قانونگذاری دین ما تسامح داریم. بالاخره خداوند به نفع بندگانش در خیلی از موارد یه تسامح، عقب نشینی حتی میتونیم این تعبیر عامیانه به کار ببندیم، مثلا میتوانی بایست، نمیتوانی ایستاده بنشین نمازت رو بخون، نمیتوانی بخواب، نمیتوانی با چشم اشاره کن. یعنی یه نوع تسامح رو و یه نوع تساهل رو در قانونگذاری در دین میبینیم. در باب تعلیم و تربیت هم همین است. معلم نباید سخت گیری آنچنانی نسبت به متعلمان خودش داشته باشه. مربی نباید در تعلیم و تربیت اون به تعبیر عرفی مته به خشخاش بگذارد، به کوچکترین مسئلهی انگشت بگذارد، اعمال قدرت کند یا قوت خودشو نشان بده یا اون چیرگی معلمیشو. بله، در یه حدی معلم نیازه به یه وقاری، به یه جایگاه و یه جربزه و اوبهتی داره. به تعبیر جناب شیخ در گلستان، استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. خرسک میشه همون خرپشتک، پشت میذارن میپرن، این میشه خرسک بازند کودکان در بازار. بله خب باید یه جربزه‌ای داشته باشه، اما این به گونه ایست که باید همراه با چه باشه؟ همراه با اون عطوفت، نرمش باشه و خلاصه رئیس قافله را هم تغافلی باید که ناامید نگردند قاطعانه طریق. باید یه تغافل و تسامحی هم در این جهت وجود داشته باشه. چقدر زیبا موسی به این نکته اشاره میکنه و تذکر میده ایشان به جناب خضر و معلمش که لا تو آخذنی به ما نسیت و لا تو رهقنی من امری اسرا. اینجا سیستم تکسبی نیست، حالا ما یه چیزی گفتیم شما ما رو حذفمون کنید، مثلا بگید نه دیگه و اینجا با ما مماشات کنید، مدارات کنید، جای نرمش است. چون پیشنهاد دقیق، عالمانه و حکیمانه است، مورد قبول واقع می شود. به همین خاطر سیر ادامه پیدا می کنه، مرحله بعدی شروع می شه. فرمود ولا ترهقنی من امری اسرا فانطلقا. باز مجدد چی؟ به سرعت، بدون درنگ، باز فا میاد. این مرحله تمام شد، گام دوم شروع شد. به سرعت راه افتادند هر دو با هم. حتی اذا لقیا غلاما. خب قسمت اول و اون سیر اولی که داشتن در کجا بود؟ در دریا بود. اما این سیر دوم در کجاست؟ در خشکی است. همینجا من داخل پرانتز عرض کنم که بالاخره ما یه فلسفه‌ای داریم عزیزان به نام فلسفه مشا، حکمت مشا. این رو شنیدید، مشائیون، اشراقیون، بعد هم حکمت متعالی و مثلا اینا در تقسیمات فلسفه و حکمت اسلامی. خب این حکمت مشا همانی است که بو علی سینا بر اساس اون اشارات رو می نویسد و اصلا فلسفه بو علی فلسفه مشایی است دیگه، حکمت مشا است. ریشه اون برمی گرده به ارسطو. ارسطو شیبه آموزشش به شاگردانش این بود که اینها رو متمرکز در یه مکان آموزش نمیداد. یعنی اینها رو مثل افلاطون تو آکادمیای خودش باقی داشت خارج از به اصطلاح آتن. افلاطون که نام اون آکادمیا بود و شاگردان رو اونجا آموزش میداد و در اون فضای خاص و مشخص. به همین خاطر آموزش های دانشگاهی ما بعد شدن چی؟ آکادمیک شدن. این اسم از اونجا گرفته شده به اصطلاح. اما ارسطو در حال سیر و حرکت آموزش میداد. کلاسش کلاس مدرسه سیار بود، نه یه جای بسته ساکن ساکت، بلکه در سیر و در حرکت. به همین خاطر به حکمت او میگفتن حکمت مشا، یعنی حکمتی با مشی و حرکت است. روشی که این معلم انتخاب میکند و جناب خضر با موسی یه نوع مشایی است، یعنی در سیر و در حرکت و در سلوک، در سلوک و سیر اون چرا که بخواهد منتقل کند باید منتقل کند. بسیار خوب. فنتلقا، پس راه افتادن، دوباره باز راه افتادن و فنتلقا. حتی اذا لقیا غلامن، تا مواجه شدن، برخورد کردن با غلامی، فقتلهو، جناب خز کشت این غلام رو، فقتلهو، کشت. خب این کلمه غلام رو هم من اینجا بگم چون ذهنیت در ذهن عزیزان هست، انشاءالله اینا فردا شب میاد دیگه تعبیرش و چرایی اینها همه میاد، اون رازهای مطلب. اما اونی که الان در واژه داریم، کلمه غلام، شاید مترجمین یا غیره مثلا وقتی که ابتداعا برخورد میشه به ذهن میاد غلام یعنی چی؟ یعنی کودک، یعنی صبی، مثلا کسی که کودکی دارد، سن این چینی دارد. اینطور نیست. غلام درش ذکوریت مطرحه، یعنی از جنس مذکر، اما به لحاظ سنی نه مرزی نداره. کلمه غلام میتواند بر نوجوان اطلاق بشه، میتواند بر جوان اطلاق بشه، میتونه حتی بالاتر از جوان هم اطلاق بشه. اون حکمت نهج البلاغه امیرالمومنین که رأی الشیخ احسن من مشهد الغلام، رأی الشیخ نظر انسان‌های جا افتاده به اصطلاح تجربه دار پیراهن پاره کرده به تعبیر عرفی ما، این خیلی گاه شایسته تر و زیباتر است از اون جذابیت و اون شادابی و حالت جوانان، میانسالان و امثال اینها. یعنی امام کلمه غلام رو نقطه مقابل چی به کار میبرن؟ شیخ. شیخ یعنی سال خورده، غلام یعنی کسی که سال خورده نیست. حالا ممکنه میانسال باشه، ممکنه جوان باشه، ممکنه نوجوان باشه. پس برای این کلمه غلام به معنای کودک نیست که گاهی کودکی رو تو ترجمه ها اینها گاهی کودک، نه، این قطعا اشتباه است، به این معنا نیست. خب فانطلقا حتی اذا لقی یا غلاما فقتله، این کشت، این جوان رو بود، جوان بود، بالاخره هرچه بود، حالا ادله دیگه هم داریم که عرض میکنم خدمت دوستان، این کشت. قال، به مجردی که این اتفاق افتاد، قال اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، آقای استاد جناب خضر، اقتلت نفسا، آیا یه انسانی رو، نفس اینجا معنای چیست؟ یعنی انسان، گاه نفس به معنای روحه و همون نفس مطمئنه و نفس اماره و نفس لوامه، گاه نفس به معنای چی؟ شخص. کل نفس ذائقه الموت، یعنی همه انسان ها میمیرن، یعنی شخص. اقتلت نفسا، آیا یه کسی رو کشتی، زکیتن، که این زکیست، زکی یعنی پاکیزه، یعنی بدون جرم، به غیر نفسن، این که قصاص نیست، این که کسی رو نکشته که تو داری این رو میکشی و این رو کشتی، یعنی این جرم بلاخره چی بود؟ این که جرمش کشتن نبوده است. اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا، یه کاری رو انجام دادی، کاری رو آوردی و انجام دادی که نکر است. کلمه نکر از ماده نکره میاد، یعنی کار ناشایست و ناپسند و نامعلوم، یه کار مجهولی رو انجام دادید، یه کار ناشایستی رو انجام دادید، نه کار شایسته ای را. لقد جئت شیئا نکرا، من اینجا از این سخن این مرد الهی از جناب موسی این استفاده رو بکنیم خدمت دوستان، که این هم زمینه باشه برای تبیین فردا شب که انشالله میاد و بازگو میکنه این استاد. گفت که قال اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، آیا یه نفسی رو کشتی که این زکیه بود، این هم در قبال نفس دیگری نبود که قصاص باشه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. از این جمله ای که جناب موسی میفرماید دو استفاده میشه، قطعا مضمون یعنی خود ادراک متن این نکته رو ما میرساند که از نظر موسی تا اونجایی که جناب موسی اطلاع دارد بر اساس اون ظواهر داره ادعا و بازگو میکنه، این فرد به ظاهر کاری انجام نداده که مستحق و مستوجب قتل و اعدام باشد، این کاری انجام نداد، یعنی کسی رو نکشته، جرم دیگه ای ازش نمیشناسد که مستوجب قتل باشه، مجازاتش قتل باشه، جناب موسی این رو نمیدونه. خب حالا وقتی این چنین بود، وظیفه موسی باز چیست اینجا؟ دفاع از جان و نفوس است. میدونیم هر انسانی که از مادر متولد میشود در ادیان الهی و در شرع مقدس اسلام هم هاکذا ایزن، اینه که محقون و دم است، یعنی خونش احترام داره. بارها و بارها این ابیات زیبای بزرگ یمگان و عرض به خدمتون شمال و خراسان رو خوندیم خدمت دوستان، که خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، چه زیبا میگه ناصر خسرو، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن، دست خداوند باغ و راغ دراز است، بر خسک و خاک همچو بر گل و سوسن. خیلی زیبا مطرح بکن، تمام انسان ها محقون و دمن، مگر این که کاری انجام بدهن که تغییر وضعیت بدن، یعنی موضوع عوض بشه بعد حکم عوض میشه، یعنی اینکه قتلی انجام بدن، اگر کسی نفسون به نفس، اگر کسی انسانی رو کشت بالاخره. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، حق ندارن، این بندگان شایسته خدا این کارو نمیکنن، نمیکشن هیچ کسی رو مگر اینکه به حق باشد. قتل به حق چیز قتل قاتل است، یعنی قصاص یا مجازات هایی که پیش بینی شده است در شرایع الهی که اینها مجازاتش چیه؟ قتل است که اونو تعریف شده در شرع مقدس اسلام هم تعریف شده است که جزو حدود الهی است، اینها جزو حدود خداوندی محسوب میشه. بنابراین با توجه به اون مقاصد خمسه و پنج هدف پیامبران که عرض کردم، یکی حفظ مال بود که برای اون حفظ مال لب باز کرد موسی و اعتراض خودش رو گفت یا سخن خودش رو گفت، اینجا هم در قبال جان یه انسانی کشته شده است و به ظاهر از نظر جناب موسی و شریعت موسایی این در اون حدی نیست که بخواد چنین اقدامی بشه، ولی بر فرض اگه اتهامی هم داشته باشه، خب کو دادگاهش، کو بالاخره تشریفاتش، یک مرتبه زد و کشت، لذا جا داره که چی بود؟ ما نفهمیدیم این ماجرا چی بود؟ جناب معلم که شما این کار رو انجام دادید. نکته دومی که استفاده میشه که این اون غلام رو روشن میکنه که خیلی ظریفه این مطلب اینه، میگوید کسی را که میکشی که کسی رو نکشته است، اگر این غلام کودک بود و یه نوجوان غیر بالغ بود و احیانا کسی رو میکشت، کشته میشد در ادیان الهی؟ نه، مجازاتش قتل نبود. اگر یه غیر بالغ یا نوجوان 10 ساله 12 ساله 13 ساله قتلی انجام بده، این مجازاتش اعدام نیست در شرایع الهی و در اسلام، این غیر بالغه و نرسیده به اون مرحله‌ای که بخواد قصاص بشه. توضیح خودشو داره، تفسیر خودشو داره. مشخص میشه این که میگه قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، معلوم میشه که سن این فرد چی بود؟ فراتر از بلوغ بود، این بالاتر از بلوغ بود که چنین جمله ای رو موسی مطرح میکنه. از این دو نکته از عبارت موسی استفاده میشه. لقد جئت شیئا نکرا، خب اعتراض شو بر اساس اون وظیفه باز، بر اساس اون منصب و موقعیتی که دفاع از حقوق انسان ها، اموال انسان هاست، استعذار داری؟ این نکته رو ما در اسلام داریم، چقدر مهم عزیزان، چقدر باید توجه داشته باشه. ما یه اصلی داریم در اسلام به نام اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط، یعنی باید به شدت مراقب بود و به شدت باید دقت کرد در این مسائل. اصالت الاحتیاط فی الدماء، فی الدماء در خون، یعنی قاضی بالاخره پرونده زیر دستش تمام مطالعات شم کرده است و براش روشن شد که دیگه این قتل مسلم، قاتل ثابت شده است و باید حکم رو صادر کنه، انشاء حکم کنه. حالا یه ابهامی، یه جایی، یه نشانه، یه اماری تو این پرونده پیدا میشه، یه کسی میاد یه حرفی میزنه، یه تشکیکی میکنه، وظیفه مسلم قاضی اینه که دست بردار از حکمش، انشاء حکم نکنه، اعدام صادر نکنه، ادرا الحدود بالشبهات، باید اینجا حکم قاتل ها در مورد همین قاتل هم الان باید دست نگه داره، چون بحث خونه، نگیم یه آدم کشته، در مورد همین باید دست نگه، تا همین 5% 2% 1% ابهامی هم که وجود داره چی بشه؟ برداشته باشه، بعد صدور رأی کنه. در مورد خون و جان عزیزان شدت نهایی رو میبینیم در ادیان الهی، در شرع مقدس اسلام بخصوص. اصالت الاحتیاط فی الدماء، اصالت الاحتیاط فی الفروج، در بحث نوامی است، در ارض، آبرون، ناموس، با تمام احتیاطات رو اینجا کرد و تمام دقت ها رو به جا بود. سوم فی الاموال الخطیره، در اموال، در مال مردم، این احتیاط در اموال و در مال مردم بسیار مهمه، یعنی حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، احترام مال یک مسلمان مثل احترام خون و جانشه در شرمات. نمیتونیم ما به سادگی دست ببریم تو مال دیگران، اظهار نظر کنیم، برداریم، بگذاریم، بیاریم، گفت مال خودم، مال خودم، مال دیگران مثل مال خودمه، پس چه فرقی میکنه؟ نه، این بازیار نداریم ما. بالاخره این ضوابط خیلی ضوابط جدیست. اصالت الاحتیاط، اینجا جای غفلت نیست، اینجا جای تساهل نیست، جای تسامح نیست، جاییست که باید به شدت احتیاط باشه. بنابراین خب کار رو روال خودش انجام شد، از اون طرف باز کار رو روال خودش انجام میشه. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، برای بار دوم تکرار میکنه، آقا مگه من نگفتم که تو نمیتوانی با من صبوری کنی؟ جناب موسی، بالاخره این مسیری که ما داریم طی میکنیم با اون مسیر شریعتی که تو شریعت مدار آنی، جلودار آنی موسی، این فرق میکنه. ما بر اساس قاعده دیگری آن روی ماجرا و پرده رو، پشت پرده رو داریم عمل میکنیم به امر الهی، و لذا با تو با ضوابط تشریعی و قانونی و حقوقی و فقهی که تو در شریعت داری این برا تو ناسازگار است. چرا؟ باز برمیگردیم به اون جمله که چقدر زیبا بود که دیشب توضیح دادم، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اونی که تو محتوا و عمق اون رو نمیدونی، خب نمیتونی پاش صبر کنی. توضیح دادم دیشب ما چرا این مسائل صبر نمی کنیم، پاش استقامت نمی کنیم، نمیستیم پای کار، به دلیل که حقیقتش رو نمیدونیم. اگر بدونیم تا آخرین نفس میستیم، با تمام وجود جانانه و مردانه پای کار میستیم و مقاومت میکنیم اگر اون آگاهی کافی رو داشته باشیم. اصلا صبر به معنای واقعیش، استقامت، پایداری به معنای واقعیش عزیزان مبتنی بر دو عنصره. دیگه الان نمیخوام برگردم باز به قول آقایون فلش بک کنیم به اون موضوع. دو عنصره. کسانی میتونن اون استقامت و پایداری هر موضوع رو داشته باشن که دو چیز داشته باشن: یکی احاطه و آگاهی کامل، دوم عشق و انگیزه لازم. این دو چیزه که انسان صبور میشه و الا نمیشه. اون حکایتی که خدمت دوستان از مثنوی خوندیم، همینجا برای هم بحث صبر خوندم، این رو در مباحث عرض به خدمتون در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، گام های موفقیت و دانشگاه فردوسی و این بحث ها رو اونجا خیلی بازش کردم و گفتم وقتی داد و این خربزه رو خورد و به تیخ میشه خربزه، اینو خورد و خورد و روز داغ تابستان این کارفرما دلش سوخته بود برای لقمان، بعد آخرش که مون دیدیم با ولع اونقدر میخوره این قاچ آخر و بخش آخر رو خودش خورد تا که خود مثل زقوم تلخ. نگاه کرد گفت آقای لقمان تو این چطور خوردی این رو با این ولع که ما احساس کردیم عسل میخوری؟ گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو. گفت من اونقدر از دست تو شیرینی خوردم که از خجالت شرمندم. لذتی دست شکربخش تو داشت که در این بطیخ تلخی کی گذاشت. اونقدر دست تو شیرینه که هرچی از دست تو بخورم برای من شیرینه، اصلا تلخی رو نمیفهمم چون داری میدی تو من میخورانی. الله اکبر، چقدر موحدانه مطلب، چه تمثیل عجیبیست. یه مختصری زندگی یک کم زیر رو میشه دیگه، داد و فریاد و همه چی بر میاد که هر بلایی که ز آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. شروع میکند به ناله و فریاد و بانگ انسان. گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتا. لذتی دست شکر بخش تو داشت که در این به تیخ تلخی کی گذاشت. بعد میرسه به اون ابیاتی که دیگه حالا گاهی تو اتوبوس ها پشت ماشین ها و در مطب آقایون پزشکان عزیزان، اون ابیات رو طولانی تر و مجعولش هم هست، نه اونهایی که تو مثنویه. تو مثنوی محدود سه بیته. گفت از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مثل ها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. ریشه این صبوری من عشق و محبت به جناب عالی است که تونستم تأمل کنم این خربزه رو. بعد میگه این محبت هم، مولوی چقدر عجیب میگه، این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ یعنی این محبت هم وقتی محبته و انسان رو میتونه قوت و قدرت و همه چی به وجود انسان بده و تحمل انسان رو به اوج برساند، نزدین قالو ربون الله ثم استقامو باشد، که پشتش دانش و آگاهی خوابیده است. هر مقداری که انسان تسلط و آگاهی داشته باشه و هر موضوعی و عشق و علاقه و انگیزه داشته باشه، بدونید پشت تحمل میکنه. بالاترین نمادشو کجا میبینیم؟ در یه واژه‌ای میبینیم که من اقرار دارم و اعتراف دارم به نظر من زیباترین واژه‌ای است که در حوزه انسان‌ها خداوند وضع کرده و قرار داده، و اون واژه نیست مگر کلمه مادر. عالی‌ترین شو اینجا میبینید در مادرانمون. خداوند در واحد طیبه همه عالمان، فقیهان، حقداران، شهیدان، امام شهیدان، استادان، والدین جمع حاضر، هممون رو خداوند غرق در دریای رحمت خیش بگرداند انشاءالله. بالاخره این مادری که بیشترین آگاهی رو به این فرزندش داره، چون 9 ماه حملش کرده، 270-280 روز با خودش بوده، از شیره جانش این رو خورانده، از قدم اول دستم بگرفت و پا به پا برد تا اینکه قدی بالایی سری تو سرها در رو برده فرزندش. کاملا آگاهی کامل به بچهش داره. کی شناخته بیشتری از مادر به فرزند دارد. و اون عشق و محبتی که داره مادر، بالاخره لیلی هم به مجنون نداره انصافا. بالاخره یه جایی اگر این مجنون یه کمی حواسش اینطور باشه و یه کمی اون طرف اونور نگاه کنه بهش میگه برو دیگه اینجا خیانت کردی به من فلان. اما این مادر هرچی این طرف هم نگاه کنه هیچی نمیگه بهت. این نیست، این عشق و انگیزه مادری است. این علم و عشق در مادر جمع میشه. لذا کسی که بیشتر از همه پای انسان میسته کیه؟ مادره. و این صبوری مادرانه دیگه نمیشه براش توصیفی کرد. تو همه این شرایط باز میگه بچمه. خدا رحمت کنه قدیمی همون. در مسجده. نکندنیه. نسوختنیه. بچمه. چیکار کنم؟ این صبره که واقعا. خب. گفت قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. آقا شما، من که گفتم نمیتونی صبر کنی، چون اون تسلط اون احاطه رو به این کاری که من دارم میکنم نداری، متوجه نیستی جناب موسی. خب برای بار دوم قال ان سالتک عن شیء بعدها. خود موسی منصفانه میگه جناب معلم اگر من در مرحله بعدی پیش اومد و سوال کردم سه باره، این بار دوم بود دیگه، ان سالتک عن شیء بعدها، بعد از این ماجرا دیگه فلا تو صاحبنی، دیگه اینجا حق با شماست و دیگه با من همراهی نکن، منو بذار کنار. قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه شما قطعا رسیدی از ناحیه من به یه عذری که میتونی من رو حذف کنی از لیست شاگردانت، دیگه میتونی منو بذاری کنار، آموزش ندی به من. قد بلغت من لدنی عذرا، از ناحیه من دیگه به یه عذر موجه رسیدی دیگه. پس اینجا خود موسی گفت دیگه، اگر بار دیگر یعنی بار سوم من صحنه پیش اومد و چیزی گفتم، دیگه شما میتوانی تمام کنی این دوره آموزشی ما رو، همینجا ناتمام بگذارید، یا شاید هم تمام شده باشه دیگه، رهاش کنید. فانطلقا، جناب معلم دید خیلی منصفانه است، پذیرفت. خیلی زیبایی اینا بحثای دیگه داره، من میگذرم عزیزان، یعنی نمیشه خیلی دیگه وقت بگذاریم خدمت دوستان. بعضی بعض ظرافت های دیگه هم داره، اصلا این شیوه ارتباط بین مربی، متربی، معلم، شاگرد، استاد، هادی، مرشد، راهنما، خیلی اینها نکات و ظرافت عجیبی درش نهفته است. این تفاهم ها، این گفتگوها، اصلا این گفتگو با گفتگو مطالبشون رو چقدر زیبا با هم حل میکنن، اصلا به چیز دیگه کشیده نمیشه، به راه دیگه کشیده نمیشه، اصل گفتگو بینشون حاکمه، چقدر عالی، شفاف، منطقی، روشن. فن طلاقا، باز بدون درنگ، باز چی اومد؟ فا اومد. فانطلقا، باز با هم برای بار سوم راه افتادن، سیر سوم شروع شد، یک دو سه، این سیر سوم. حتی اذا اتیا اهل قریتن، رسیدن به اهل یک آبادی و یه وادی شهری. قریه ببینید، از ماده قر میاد به معنای اجتماع، قریه یعنی جای تجمع، مکانی که انسان ها جمع میشن میشه قریه. حالا ممکنه 50 نفر جمع شدن، 500 نفر، 5 میلیون نفر، میخواد مشهد باشه، تهران باشه، میخواد روستای علی آباد و حسن آباد باشه، میخواد یه شهرکی باشه، یه جایی که انسانها جمع میشن بهش قریه گفته میشه. کوچک بزرگ نداره دیگه. به ساکنان خود اون مکان هم قریه گفته میشه. تلک القرى اهلکناهم، ما اینها را هلاکشون کردیم. گاهی به خود ساکنان هم قریه، هم به مکان، هم به مکانی، کما اینکه قرن هم به زمان گفته میشه، هم به زمانی برده گفته میشه. فرمود که فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریتن، رسیدن به ساکنان یک آبادی و یه شهری و ارزن بخد. حالا اینها دیگه ببینید توی قرآن هم تو گفتم این جزئیات نمیاد، کدوم شهر، اسم نمیاد، چه اهمیتی داری اینا کدوم شهر بوده، بلکه یه جای آبادی، یه شهری، روستایی، یه بخشی رسیدن به اینجا. البته خب اینا رو بعد مفسران دنبالش بودن دیگه، حالا خوب یا نه، بالاخره مفید یا غیر مفید، این کار رو کردن دیگه. حالا تو این اطلس قرآن که دوست عزیزمون تهران بزرگوار ترجمه کردن این بالاخره اینا هست و نقشه هاش هم هست، مثلا میتونید مراجعه کنید. اهل قریتن استت اما اهلها، رسیدن این دوتا به یه جای آبادی و گرسنه و از مسیر اومدند و تشنه، و بالاخره استت اما طلب چی کردن؟ طعام. گفتن آقا ما بالاخره داد میفرمایید ما رو. با توجه به این که بعد میگد فعبو ان یزیفوهما، این مردم استنکاف کردن، خودداری کردن از این که این دو رو میهمان کنند، مضیف اینها باشند، اینها رو ضیافت کنند، میهمان کنند اینها رو بر خودشون. مشخص میشه تقاضای اینها تقاضای چی بود؟ این نبود که آقا به ما جنسی بفروشید یه فلانی، از اینها تقاضا کردن میشه ما مهمونتون باشیم، بالاخره ما رو مهمان کنید. خب آیا این خوبه که انسان بعضی کسی تقاضا کنه که ما رو به قول عوام الناس وارد کنید، ما رو میهمان کنید؟ چه اشکالی داره؟ ایرادی نداره. این دو پیامبر خدا یه چنین تقاضایی رو مطرح میکنن. اشکالی نداره که انسان بالاخره در یه شرایطی که دارد از کسی طلب ضیافت کند. از اون طرف ضیافت یعنی مضیف بودن، میزبان بودن مهمه، یعنی مسئولیت ایجاد میکنه. اگر کسی از ما تقاضا کرد، بالاخره آقا ممکن است که محبتی کنید، ما از امکانات شما استفاده کنیم. اینجا اون وظیفه پیش میاد، وقتی یه گرسنه ای یه تشنه ای چنین تقاضایی رو از ما میکنند. افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، فرمود نبی مکرم با فضیلت ترین اعمال سیر کردن شکم گرسنه است. نگفت شکم گرسنه فقیر یا غنی، عالم یا جاهل، مؤمن یا کافر. افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، افضل الاعمال بهترین کارها اینه کبد حرا را ترویع کردن، یعنی سیراب کردن. اینا خیلی مهمه. گرسنه رو خوراندن، تشنه رو سیراب کردن، اینها از بالاترین صفاتی است که خداوند به انسان میده تا این کار بکن. خب از اون طرف وقتی این در قالب یه مثلا مهمانی میشه، دیگه میدونید دیگه، گاهی اصلا ممکن است واجب باشه که انسان این کار رو بکنه. یعنی مهمان پذیری گاه واجب است در یه شرایطی که نیازمنده و چاره‌ای هم نیست. و اگر ما دیر برسیم، نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید میشه، گاه اینجا واجب میشه و الا مستحب. اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو حرمت بنهید ولو اینکه کافر است. این تربیت معصومین عزیزان. بالاخره پیامبران الهی هم همشون اهل ضیافت بودن، اهل مهمانداری بود. به تعبیر ما اهل چی بودن؟ اهل سفره بودن پیامبران الهی. شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمانسرای خلیل. جناب ابراهیم خلیل الرحمن خونش مهمانسرا بوده. اینا واقعیت دقیقه. ما جعل ماله للضیفان و ولده للقربان و نفسه للنیران. سه کار کرد ابراهیم. جونش رو داد به آتش، بندازین تو آتش، بزید به عشق الهی بسوزم، من دست بر نمیدارم از خداوند و توحیدم. دوم فرزندش رو تقدیم کرد برای قربانی کردن اسماعیل. سوم اموالش رو داد برای میهمانان و برای ضیافت و بندگان خدا. پس این مقام خیلی مقام مهمی است. اینا اومدن این دو بزرگوار استت اما اهلها، از اهل این آبادی طلب غذا و فلان اینها کردن، طعامی کردن. اما بی انصافا فعبا ان یزیفوهما، اینا استنکاف کردن از این که خودداری کردن، از این که اینها رو میهمان کنند و بالاخره نیاز گرسنگی و تشنگی اینها رو پاسخ بدن. فوجدا فیها جدارن، خیلی خوب دیگه اینها اعتنایی نکردن و دارن رد میشن. و یه مرتبه این معلم چشمش به یه دیواری، جدار به دیوار میگن، جدران جدار، جدر میشه جمعش، چشمش افتاد به یه دیواری. یورید و ان ینقض، خیلی تعبیر زیبای قرآن به کار میبره. یوریدو چشمش افتاد به یه دیواری که میخواست، کی میخواست؟ اون دیوار میخواست، آن دیوار که ان ینقض، انقضاض، قضا به معنای سقوط، انقضاض یعنی افتادن. دیوار ممکنه چی بشه؟ بیفته دیگه، ما همین تعبیر رو به کار میبریم دیگه در پارسی. چشمش افتاد به یه دیواری که میخواست بیفتد، یعنی در شرف افتادن بود، خراب شدن بود این دیوار. تا که اینو دید که این حالت اتفاق افتاد سریعا فاقامه. خب دیگه حالا قرآن همین مقدار میگه، حتما دیگه به جناب موسی گفته آقای موسی برو بالاخره بیار ارزم به خدمت، آبی بیار و خاکی بیار و گلی درست کنیم، و جناب موسی رو به کار گل گرفت و گلی به مالو که بالاخره ما خشتی بسازیم و درست کنیم و دیوار رو درست کنیم. ای بای جناب موسی کلیم الله شد چی؟ کمک بنا. این استادم خودش شد بنا و فاقامه، این دیوار را پا بر جا کرد، دیوار رو درست کرد، فاقامه، کار تمام شد، این دیوار استوار شد. و قال دیگه جناب موسی نتونست باز چیزی نکرد. خب اون اولی چی بود؟ بحث تصرف در مال غیر بود. این دومی چه بود؟ جان غیر بود، قتله فقتله. این سومی چیه؟ این تو اون پنجتایی که عرض کردم برمیگرده به اون پنجمی، بحث عرض و حرمت. آقا اینها اونقدر مردم بیادبی بودن که با اومدیم ازشون تقاضا کردیم، اینها رویگردانی کردن، فعبا اینا خیلی توهین کردن به شخصیت ما، بعد شما اومدی برای اینها دیوار راست میکنی براشون و این کار انجام میدی. قال لو شئت لاتخذت علیها اجرا، اگر میخواستی این کار رو بکنی جناب خضر، خب اجرت رو از اینا میگرفتی، تی میکردی باشون. آقا این دیوار بالاخره بنا روز چند؟ آقا روز 500 تومنه، 600 تومنه، عمله چقدره؟ 300 تومنه. بالاخره میگفتی پولمونی میگرفتیم، غذای ما در میومد، اموراتمون حل میشد. بالاخره قال لو شئت لاتخذت علیهم اجرا، اگر ارزم به خدمتون میخواستی از اینها اجر میگرفتی. ببینید یه قاعده‌ای داریم ما خیلی جالبه، عمل یعنی کاری که انسان انجام میده، عمل مؤمن محترمه. یعنی اگر کسی کاری برای ما انجام داد نمیتونیم بگیم حالا این بذارید پای خدا دیگه، انشالله اجرشو میبرید فردا ها. نه، عمل مؤمن محترم. آقا اگر کسی کاری انجام داد با چی باشیم؟ باید پاسخگو باشیم. باید. بله، اگر کسی از پیش خود کاری برای ما انجام داد، ما نگفتیم این کار رو انجام بده، و یک کسی چیزی دید در مال ما غیره، اومد اینو برامون درست کرد، بعد گفت من این براتون درست کردم، میتونیم بگیم آقا من که با تو قراردادی نبستم، لذا من اون اجرت اینو به تو نمیدم. به لحاظ حقوقی و فقهی میتونیم بگیم آقا چون قراری با تو نه، اما به لحاظ اخلاقی هرگز نمیتونیم. عمل انسان محترم و انا لا نزیع اجر عامل منکم، خداوند میگه عمل هیچ کس رو ما ضایع نمی کنیم. این سنت الهیست و قانون الهیست، باید عمل بشه. اما خب اینها این ادب رو نکردن. از اون طرف هم میگید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان احسانه. اینا که احسان نکردن، اساءه کردن، اینا دیگه اینقدر بی‌انصافی کردن که از نان و آب مزایقه کردن. جناب استاد شما وقتی جماعتی اینطور غیر منصفانه عمل کردن، بعد شما اینطور بی‌پروا و سخاوتمندانه ما رو به کار گل گرفتی، برای اینها دیوار مستقیم میکنیم، اجرم نمیگیری. این که دیگه آقا بالاخره اینا که تو این قواره نیستن که براشون چنین کاری انجام بشه و لیاقت این کار رو ندارن. یعنی ته قضیه رو که نگاه کنید، این عمل و این ارزش کار تضییع شده و یه نوع توهین به شخصیت موسی و معلمش شده که اینا اینطور بی ادبانه برخورد کردن، اما ایشان داره میاد اینطور پاسخ میده، لذا این نتونست تحمل کنه. گفت قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، تمام شد دیگه. موسی در مرحله دوم چی گفت؟ گفت اگر بار دیگری من لب باز کردم و قبل از سخن تو چیزی گفتم، دیگه شما میتونی چیکار کنی؟ لقد بلغت من لدنی عذرا، دیگه کاملا از نظر من عذر و بهانه دست شماست و میتوانی من را بالاخره دیگه کار را تمام کنی و ببندی پرونده مسیرمون رو و سیرمون رو. دیگه همین شد. قال هازا فراق و بینی و بینک، آقای موسی هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی همین وقت دیگه، دیگه تموش، خودت گفتی هازا، این وقت و زمان، این آن زمان جدایی، فراق بین من و بین توست. سَأُنَبُّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. خب خود این کلمه دیگه همیشه فراق چه طعمه، همیشه تلخ فراق، و انسان ها واجه فراق رو که میشنوند دیگه بالاخره خوشایند نیست برای انسان و خیلی غم انگیزه. برای موسی این لحظه لحظه جانکاهی بود که گفت هازا فراق و بینی و بینک، دیگه این فراق بین من و بین توست، تموم شد دیگه. البته حالا ادامه انشاءالله فردا شب که بخونیم، کار تموم شده بود، یعنی به آن خواسته ای که باید برسد معلم رسیده بود تو کار با موسی، رسونده بود به اون جایی که باید برسوندش. این سیر به واقع طی شد، تمام شد، اما صورت مطلب این بود. و اما در این حال هازا فراق و این فراق بین من و بین توست. اما سَأُنَبِّئُكَ، سین عزیزان وقتی سر فعل مضارع میاد دلیل سرعته، اگه سوفه بیاد دلیل این که نه یک کمی با تأخیره. اگر از کسی بچی خواستید، وام میخواستیم، رفتیم و بانک گفتن سوفه اعطیک، سوفه نعطیک، میدیم بهت، بدونی حالا خبری نیست، بریم فکر دیگه ای بکنیم. اما اگر گفتن سعوتیک، سنعطیک، خوشحال باشید، بریم خریدمون انجام بدیم، انشالله کار درست است، قولنامه رو بنویسیم، میدن. این سین که میاد یعنی فوری. اینجا جاییست که دیگه نباید فاصله بیفته بین این دوره‌ای که دیده شده و این سلوکی که طی شده و حقیقت باطنی آن. لذا گفت سَأُنَبِّئُكَ، این استاد گفت، آقای موسی، سَأُنَبِّئُكَ، به زودی انباء میکنم. انباء همیشه اشاره کردیم، اگر میگفت سَأُخْبِرُكَ، نه اون عمق رو نداشت. سَأُنَبِّئُكَ، نبع و خبر فرقش ایه. نبع به اون حقایق و گزارشات بسیار مهم و تکان دهنده گفته میشه. سَأُنَبِّئُكَ، میخوام حالا به تو اون اخبار جدی رو به تعویل، من میخوام به تو خبر بدم آقای موسی، تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، تعویل اون چیزهایی که نمیتونستی صبر کنی حالا بهت میگم. یک، اما سفینه، حالا من همین امشب فقط همین جمله شو بگم دیگه، از اما سفینه و بررسیش میمونه انشاءالله برای فردا شب و شب پایانی انجمنمون و انشاءالله شب عید انشاءالله. ظاهرن که دیگه اعلام دیگه نشده، بالاخره همون شنبه دیگه انشاءالله، فردا هم سیوم ماه ظاهرن، انشاءالله از اون ماهاییست که به لطف الهی نه اولش اختلافی بود نه پایانش اختلافی، و بالاخره شاید اگر هر کسی هم تلاش کرد که ماهی از یه جا دریاره امشب در نیومد ظاهرن، و خوشبختانه انشاءالله که بالاخره اتم صیام اللیل که حالا اون عرض به خدمتون روزش و تمامش هم اون بلتوک ملول عده شد، اکمال عده دیگه انشاءالله 30 روز است بر اساس های شریف انشاءالله. فرمود سَأُنَبِّئُكَ بتأویل، دقت بفرمایید کلمه تأویل، خواهش می‌کنم خیلی اینو دقت کنید. تأویل از ماده الف همزه واو لام، اول میگید اول، این اول تنوینشو بردارید، اول از ماده اول میاد، اول یعنی ارجاع، بازگرداندن. تأویل یعنی بازگرداندن به لحاظ لغوی. خب معنای حقیقیش چیه؟ یعنی صرف و لفظ من معنی ظاهر الى اخفا من، ما وقتی که یک لفظی رو از معنای ظاهرش بر میگردانیم به اون امر پنهان و نهان حقیقی که این لفظ بران دلالت دارد، نام این میشه تأویل. اجزه فهمود قرآنی براتون بگم تا آماده باشه ذهنمون برای درک این ماجرای مهم و عجیب و پیچیده در قرآن. جایی که خوب یادمون میاد اینه، یا آقازاده نوجوانی اومد به بابا گفت بابا من یه خوابی دیدم. چه خوابی دیدی پسرم؟ گفت که یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. گفت بابا من دیشب خواب دیدم ماه، خورشید، 11 تا ستاره به من سجده کردن. سری بابا گفت بابا لا تخصص رویاک علی اخوتک، بابا جان یوسف این خواب تو به برادرات نگی که اینا برات یه نقشه پنهانی میکشن. چی بود این خواب؟ چطور بود؟ گذشت، سالیان سال گذشت، دهه ها گذشت. یار کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اومد نشست بر مسند، بر اون موقعیت عالی جناب یوسف، و زمینه فراهم شد که پدر و خاندان چی شدن؟ جا ابکم من البدو به تعبیر قرآن، دیگه اومدن از بادیه به سرزمین مصر و منفس و اون شرایط. و موسف چیکار کرد؟ رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر رو نشان بر چی؟ بر تخت عرش و جایگاه بلند خودش. اما پدر مادر و 11 برادر خروا له سجدا، همه به تعظیم مقابل یوسف سجده کردن، تعظیم کردن. یک مرتبه یوسف رو کرد به پدر، یا ابته بابا جان، هازا تعویل رؤیای من قبل، این تعویل اون خوابیه که من دیدم. چیه؟ تعویل اون خوابه. و تعویل مشخص شد در قرآن که یک کسی ماه رو میبینه، خورشید رو میبینه، 11 تا ستاره میبینه، اما اینها نه ماه، نه خورشید، نه ستاره، بلکه خورشیدش بابایه، ماهش مادره، 11 تا ستاره هم برادران. این میشه تعویل. حالا کی میتونه بگه شمس مساویس با اخ، شمس مساویس با اب، قمر مساویس با ام، کوکب و ستاره مساویس با برادر و اخ و اخوان؟ هیچ. در کدوم کتاب لغتی این حرف، کدوم کسی میتونه این ادعا رو بکنه؟ هیچ کس، کسی ادعا نه. اما این تحویله، توجه فرمودید. یا در ادامهش دوازده ماجرای گاو چاق و هفتا گاو چاق و هفتا گاو لاغر رو اینا کی میفهمید؟ هیچ. این که آقا من دیدم که دارم انگور فشار میدم، او گفت من دیدم که نان بر سرم گذاشت، گفت آقا تو میان اعدامت میکنن، از سرت مرغا میخورن، تو هم برمیگردی مجدد به میکده سلطانی و باز میشی مسئول عرض به خدمتون آبدارخانه و نمیدونم عرض به خدمتون فلان و این کارا انجام. اینا کی، اینا از کجا گفت جناب یوسف؟ اینا همه همان بود که در پایان از عجیب ترین آیات قرآن این آیه، رب قد آتیتنی من الملک، اون لحظات آخر یوسف داره میگه، تمام میشه یوسف در قرآن، رب قد آتیتنی من الملک، خدا یا ملک به من دادی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، و به من آموختی تأویل احادیث را، اون حقیقت نهان ماجراها را، تأویل الاحادیث. فاطر السماوات والارض، ای فاطر و خالق آسمان ها، انت ولی فی دنیا و الاخره، تو ولی من در دنیا و آخرتی، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، از تو میخوام که منو مسلمان بمیرانی، یعنی عاقبت من ختم به خیر و تسلیم به تو باشد تا پایان عمر، و من را به صالحان ملحق کردم. علمتنی من تحویل الاحادیث. خب اینو در اونجا میبینیم. و یک کلمه عرض کنم که دیگه بحث اولش بمونه، اصخایی میکنم 2-3 دقیقه اگر بیشتر عرضم به درازا میکشد. ببینید ما در باب قرآن دو واژه داریم، یکی تفسیر، یکی تعویل. تفسیر چی؟ سین فره فسره، میخواد فسره باشد یا سفره باشد، اینها سه حرف اصلی در اشتقاق کبیر، فرقی نمیکنه جا به جا بشه. و صبح اذا اسفره، سوگند به صبح هنگامی که نورافشانی میکند و روشنگری میکند. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی پرده از لفظ برداشتن. آقای انصاری چه میکند با دوستان عزیز؟ این عنایت رو به این کمینه خرد خداوند کرده که تفسیر کنه قرآن رو. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی میایم برای شما عرضم به خدمت استاری، میگیم ولا ترحقنی، بعد میگیم رحقه به معنای قشیه، یعنی پوشاندن، مراجعه میکنیم به ادبیات، به علوم ادبی مختلف، صرفش، نحوش، بلاغتش، از همه مهمتر فقه اللغه، یا به تعبیر دوستان زبانشناس اتیمولوژی، مراجعه به اون میشه، سمانتیکش، نمیدونم، همه این بحثاش دیده میشه، مراجعه میکنیم به ادبیات که این واژه و این معنا رو کشف کنیم، مراجعه میکنیم قرآن رو به سراغ قرآن میبریم، از قرآن به قرآن بفهمیم. الان در طی همین بحث امشب اتفاق افتاد، دیدید من دارم برای کلمه تعویل از کجا استفاده کردم؟ از قرآن و سوره یوسف استفاده کردم دیگه، خدمت شما این تفسیره، داریم میبریم این رو به سراغ، میریم سراغ روایات، میگیم آقا معصومین اینو گفتن، اینو فرمودن، میریم سراغ علوم مختلف و دانش‌های مختلف و ابهام و اون حقایق رو از قرآن مکشوف میکنیم. نام این میشه تفسیر. این روشی بوده است که بالاخره از ابتدا و صدر اسلام وجود داشته است. اولین مفسر قرآن بدون تردید پس از پیامبر مکرم وجود نازنین مولانا امیرالمومنین بوده. اهل سنت بالاترین مفسری رو که میدونن ابن عباسه، که ابن عباس شاگرد مکتب تفسیری امیرالمومنینه. میگه جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر چی من تفسیر یاد گرفتم از استادم علی ابن ابی طالب یاد گرفتم. این تفسیره. اما یه واژه دیگه تو قرآن داریم، پس ما مفسر داریم. در طول تاریخ مفسری نظام از شیخ طوسی بگیرید و از بزرگان و تابعین و بعد شیخ طوسی بیاید تا الان. حالا کسانی که بالاخره اثر تفسیری دارن، سبک تفسیری دارن، بالاخره میشه بهشون گفت مفسر، نه مقرر، نه اینکه بحثو از جا بخونن بگن بیان منتقل کنن، نه، نظر تفسیری، مکتب تفسیری، رأی تفسیری، اثر تفسیری داشته باش، میشن مفسر. اما ما معول نداریم، تأویل تفسیر نیست. ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. قرآن یه تأویلی داره که این تأویل را فقط خدا میداند و راسخان در علم میداند. یعنی اینکه یک لفظ قرآن برگردانده بشه به یه معنایی که اصلا نه در لغت است، نه ظاهر آن است، نه از روش تفسیر میتوان به آن رسید، به یه باطنی، به یه حقیقت پنهانی ارجاع داده باشه که نمیتونی بفهم. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو اگر این آبهای شما فروکش کنند. آقا این چاه عمیق رو کف شکنی کردن، الان تو بعضی از مناطق خراسان دشت مشهد چقدر رفته آقا این چاهای عمیق ما؟ این چاه 100 متر بوده، 120 متر بوده، 150 متر، الان 250 متر کف شکنی کردن رفتن پایین آب بیارن بالا. قور شده آب، آب رفته پایین، فروکش کرده آب، سفره‌های آب زیر زمینی. خب اینطور از آیه تفسیر میکنیم و استفاده میکنیم. اما میاد روایت میگه قل ان اصبح ماؤکم غورا، بگو اگر قاب امامکم انکم، اگر امام شما غائب شده از جامعه، کی میخواد اون امام رو بیاره حاضر کنه؟ یعنی ما میشه چی؟ امام میشه صلی الله علیک یا صاحب الزمان، میشه حضرت ولی عصر. این تأویله، این با هیچ لغتی با هیچی نمیتونیم بهش برسیم. و امیرالمومنین فرمود هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه پیامبر تأویلش رو به من علی آموزش داد. تأویل کاری چیز کار خدا و راسخون در علم. راسخون در علم کیان؟ فرو رفتگان در علم نیستن مگر اون کسانی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات بینات در سینه اون کسانی است که به اونها دادش داده شده است، و نیستن مگر ذوات نورانی محمد و آل محمد. اللهم از هیچ کس ما تأویل رو نمیپذیریم، میخواد ابن عربی باشه، هر کی باشه، ما از هیچ کس تأویل رو نمیپذیریم. تأویل فقط کار خداست، نازل کننده و پیامبر و اهل بیت پیامبر، اون حقایق باطنی، و الا ادعاست و هیچ قابل قبول نیست. پس تأویل اینه، ما مؤول نداریم، مفسر داریم. حالا گفت سأنبؤک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. حالا من میخوام این ظاهر دیدی اسم اون سوراخ کردن کشتی بود، این دومی دیدی چی بود؟ قتل بود. سومی این بیمعرفتی رو دیدی، دیوار خراب رو صاف کردیم. حالا بیا من بگم پشت اینها چی بود، پنهان اینها چی بود، و این اصلا فلسفه آمدن ما و این سیر ما چه بود و به کجا منجر شد، که انشاءالله باید فردا شب یکی یکی بخونیم کشتی و قتل و اینها رو میخونیم، و انشاءالله امیدواریم که اون بهره لازم رو ببریم. شب شب جمعه پایانی ماه رمضان، شب زانو زدن در محضر، خدا میدانه بدون اجمال و اقراق و بدون تعارف و ملاحظه کردن چیزی عرض میکنم، غروبی یک غمی رو به خود قرآن، یک غمی رو بر دل حس میکردم مثل کوه، که خدایا امشب رو میرم میگم و فردا شبم میگم تموم میشه. یک غمی از تمام شدن این شبها و این ماه به دل اومده بود، اصلا یک عقده‌ای که دیگه نمیبینم دوستان رو، دیگه گفته نمیشه هر شب کلام خدا، دیگه این سفره جمع میشه. و چی بردیم، چه استفاده کردیم؟ خدایا به عظمتت، به نورانیت کلامت، به برکت این لحظات پایانی این ماه، به این شب مانده، روز مانده، خدایا آنچه خیر و برکت در این ایام و در این روزها و شبها به بندگان خوبت و شایستت عنایت کردی، ما رو از آن بهره‌مند بگردان. هر شری رو که از بندگان خوبت در این ایام دفع کردی از ما دفع بگردان. پروردگارا توفیق بهره برداری و اون تقوایی که تو این رمضان قرار دادی و در کلامت گفتی به همه ما کرامت و عنایت بفرما. گامهای ما رو در مسیر خودت، در عشق ورزی به خودت استوار بگردان. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. برکات و رحمات و خیرات و امنیت و عدالت و رفاه و نزولات آسمانی رو بر سر ما و مملکت ما باران بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.